می گفت که بچیم یک چند ماهی برای یک چینل تلگرامی مدیر یا ادمین بود، از کار استعفا کرد. گفتم بچیم چرا استعفا کردی؟ گفت به این خاطر که مفاصل انگشتای هر دو دستم درد میکنه. درد مفاصل گرفتیم از بس که در تلفن و لپتاپ تایپ و کلیک و لمس و تاج داشتیم. بله دوستو، زیاد که در فضای مجازی باشین از این مشکلات فیزیکی هم برای بدن پیش میاد و هنوز یکی از گرفتاری های ماست. دکتر صاحبا یک لیست یا فهرست بسیار بلند بالا و مفصله در مورد تأثیر بدی که ارتباط زیاد با فضای مجازی و ابزاری که فضای مجازی رو برای ما مهیا میکنه اعلام کردن، از آرتروز گردن بگیرین تا حتی نازایی و ناباروری خانما و کاربر.
نظر ما تکنولوژی بر ما اثر گذاشته، به خاطر که امروزه تمام مردم به تکنولوژی عادت کردن و حتی میتونیم بگیم وابسته به تکنولوژی شدن، چرا که اگر یک روز انسان ها تلویزیون تماشا نکنن از بسیاری خبرهایی که در جهان رخ میده پس میمونن. و امروزه ما بسیار شاهد هستیم که جوانای ما مصروف به اینترنت هستن، همین فیسبوک و چیزا که بسیار وقت خود از سرش میگذرانن و همیسته که تکنولوژی بالای انسان ها اثر گذاشته.
نامدار خان از پروان نوشته کرده که فضای مجازی منابع اطلاعاتی ما را متنوع ساخته و ای از نظر من بسیار خوب است. در مورد هر خبر از چند جای من میتونم تحقیق کنم. بخیر باشین، تشکر که این نکته را یادآور شدین. میریم به کابل و یک گزارش میشنویم از نیلوفر نوروزی همکارم.
باز سلام، بسیار خوش آمدین شنوندای عزیز. خوشحال هستم که همراهی شما را با این بخش برنامه از کابل دارم و امروز هم موضوع گفتگوی ما با یکی از همشهریای ما در ارتباط با استفاده از فضای مجازی و همچنان تاثیر فضای مجازی و تکنولوژی و اینترنت به زندگی ما چی بوده گپ میزنم و از اونا بیشتر میشنویم که نظرشون چی است. سلام، خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالصبور نوری هستم، یک تن از فارغ التحصیلان پانتون.
تشکر. خب برام میشه بگوین که به نظر شما یا فضای مجازی سر زندگیتان تاثیر گذار بوده؟
بله، ما دائم از فضای مجازی استفاده میکنیم، کوشش میکنیم که چیزای مثبتش رو بگیریم به زندگی واقعی خود ما بتونیم که یارا انتخاب کنیم و سر کار کنیم و چیزای خوب پیدا کنیم. اما چیزای بعد که مثلا باعث زیاد کردن وقت ما میشه، اون از فضای مجازی دنبال نکنیم و پشتش نگردیم و کوشش کنیم سر درس تحصیل خود بیشتر توجه کنیم.
تکنولوژی چقدر بر زندگی شما تاثیر گذاشته تا هنوز؟
باید طوری از تکنولوژی استفاده کنیم که باعث ضرر رساندن به اقلیم، باعث ضرر رساندن به صحت و جامعه نشود. یعنی وقتی که یک محصل است و یک استاد در پانتون درس میده، یک نفر در اقتصاد کار میکنه، یک انجینر در سر انجینری خود است، هر کدام از بخش خود از تکنولوژی طوری استفاده کنه که استفاده مؤثر. پس یک جوان باید طوری از تکنولوژی استفاده کنه که وقتش ضایع نشه و چیزای مؤثر هر روز پیدا کنه از تکنولوژی بگیره.
خب فکر میکنین آیا ما باید بر تکنولوژی اثر بگذاریم یا تکنولوژی بر ما؟
ایره اگه ما بخواییم یا نخواییم، تکنولوژی به زندگی انسان تاثیر میگذاره. مثلا پانتونا از طریق آنلاین مردم ماستری خود در کشورهای خارجی میگیره و تو از طریق آنلاین تجارت خود پیش میبره. اگه بخوایی نخوایی تکنولوژی به زندگی انسان تاثیر میگذاره، اما ما فقط کسایی باشیم که تکنولوژی به زندگی ما تاثیرات خوب بگذاره، یعنی ما بتونیم که تکنولوژی رو به رای درست استفاده کنیم.
بله، خب موبایل و اینترنت چقدر در دسترسی آسان شما برای اطلاعات مؤثر واقع شده و از نکات مثبت شگه بگوین؟
ما از یونیورسیتی خلاص شدیم، از پانتون خلاص شدیم و فعلا کاروبار داریم، بزنس میکنیم، تجارت داریم. امروز بدون صفحات مجازی، بدون اینترنت ما نمیتونیم کار خود به صورت درست پیش ببریم، به خاطر که ما وقتی که میخوایم یک جنس خود بفروشیم، ما اولی را صفحات مجازی کمپاین میکنیم، مشتری پیدا میکنیم، بعد از او جنس خود به فروش میرسانیم. یعنی انترنت امروزه یک ضرورت لازم است و هر چیز دو جنبه داره، یک جنبه مثبت یک جنبه منفی. میتونید تو جنبه مثبتش استفاده کنید، میتونید جنبه منفیش استفاده کنید. و اگر نتونستیم فکر خود جمع کنیم، کسایی که از دیگه کشورها از کشور خود ما میخوان که توسط اینترنت پیسه پیدا کنن، پول پیدا کنن، یا فکر ما رو جلب خواهد کردن و ما رو مصرف چیزایی میکنن که اصلا به زندگی ما موثر نیست و هیچ کاربردی به زندگی نداره.
بله، و بر علاوه شما چقدر بین موبایل و اینترنت و همچنان کاهش روابط اجتماعی واقعی ارتباط میبینید؟
یعنی امروز اگر شما در یک مجلس شسته باشید، مثلا سابق اگر در یک جمع شسته بوده که یک 4-5 نفر بودن، همسایه یا دوست رفیق هر کدام بود، یا یک مجلس بسیار جنونه داشتن و یا خوب قصه میکردن، قصه های جالب میکردن، ما بین مردم دوستی رفاقت انسانیت چیزا بیشتر بود از امروزه. امروز وقتی که به یک جمع میشینی همراه 4-5 تا دوست رفیق، وقتی تو میخوای که این مهمانشان کردی، مثلا برادرایت هست یا اندیوالایت هست، مهمان کردی در خانه میایه، هر کس تلفن خود میکشه، مصرف موبایل میشه. یعنی تلفن جای ارتباط واقعی رو بین انسان ها گرفته.
بله، زنده باشین. ما تشکر میکنم از شما و از اینکه فرصت دادین امرتون صحبت داشته باشین. موفق باشین.
تشکر.
دوستان شنونده، ادامه کافه‌صبح از رادیو دری بشنوین. این بخش برنامه از کابل تقدیمتان شد. خدا نگهدار.
کافه صبح سر بزن،
با کافه صبح سر بزن،
ستار میزند نسیم،
ستار میزند نسیم،
صدای پا،
صدای پا،
صدای دل،
صدای دل،
صدای عشق میوزد،
صدای عشق میوزد.
کافه صبح
خب عزیزان، کافه صبح رادیو دری هر هفته موضوعی داره که این دفعه از اینترنت و فضای مجازی قرار است گپ بزنیم و هر روزم پرسشی را در راستای همین موضوع خدمت شما مطرح میکنیم. شما برای ما پیامک میزنین، فایل های صوتی روان میکنین و از این بابت کمک میکنین تا گفتمان موضوعی ما به یک سرانجام خوب و مطلوب برسه. مثلا امروز نوبت رسیده به یک از شما بپرسیم آیا فضای مجازی سر زندگیتان تاثیرگذار بوده یا نبوده. شما میتونین در قالب خاطره، اظهار نظر، تجربه، حالا تلخ یا شیرین برای ما بگوین که نکاتی علاوه شوه به گفتمان موضوعی کافه صبح. ساعت شد 7:57 47 ثانیه به وقت کابل. خب یک پیامه که بخونم، یک فرصتک دارم. نشته است راست راست دروغ دروغ، من اصلا از 24 ساعت 25 ساعت در فضای مجازی استم و بعد رقم گرفتار مجازی بازی شدیم. کریم جان از غزنی با یه اعتراف، انشاءالله که توفیق پیدا کنین خدا رها بسازین. خب ما پس خیلی طولانی است، حتما بازم پیامک از شما میخوانیم، بازم صدایتان هم میشنویم و اجازه بتین فعلا که کم کم نزدیک میشیم به اولین بخش خبری و قبل از او یک سلام جانانه داریم در جوار بارگاه ملکوتی آقا امام رضا علیه السلام. انشاءالله که معنویت های زندگی باعث شوه که روزهایتان پربار باشه و ساعات زندگیتان مفید باشه، هم بر خودتان هم بر تمام کسایی که برای شما عزیز و مهم هستند.
اللهم صل على علی ابن موسى رضا المرتضى الامام التقی وحجتك على من فوق الآب ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة
8 صبح کابل شد و میخواییم خبر بشنیم. سلام به همکار خوبم جناب آقای شجاعی.
بله، عرض سلام خدمت شما جناب آقای مجاب و همه شنوندای عزیز در خدمت شما هست.
بخیر، ما در خدمت شما هستیم. میخواییم خبرها و رویدادهای خبری را بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام مجدد به شما عزیزان شنونده. کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان در دیدار با وزیر مهاجرین حکومت طالبان اظهار داشت که کشورش در طرح جدید سازمان ملل برای افغانستان نقش قابل توجهی داشته است. رابرت دیکسون، کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان در دیدار با مولوی عبدالکبیر وزیر مهاجرین حکومت طالبان، از پیشرفت‌های اخیر در تدوین یک طرح جدید در سازمان ملل برای افغانستان خبر داد. این طرح بر تقویت روابط و تأمین امنیت در افغانستان تمرکز دارد و انتظار می‌رود که با بهبود وضعیت مهاجرین افغانستانی و گسترش همکاری‌ها میان حکومت کنونی افغانستان و جامعه جهانی کمک کند. وزارت مهاجرین حکومت طالبان در شبکه ایکس نوشت در این دیدار دو طرف علاوه بر گفتگو درباره وضعیت مهاجرین و کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان تأکید کردند که به‌زودی طرح سازمان ملل با حکومت کابل در میان گذاشته شود. گفته می‌شود این طرح شامل تقویت روابط با افغانستان و تأمین امنیت در این کشور است و بریتانیا نقش مهمی در تهیه آن ایفا کرده است. دیکسون تأکید کرد که بریتانیا به حمایت از افغانستانی ها و برقراری روابط پایدار با افغانستان متحد است و در تلاش است تا این کشور دوباره در صدر دستور کار سازمان ملل قرار گیرد. برزش صدها میلیون افغانی ده ها پروژه بازسازی و انکشافی در ولایت لغمان براه انداخته شد. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می دهد.
با ارزش صدها میلیون افغانی ده ها پروژه های بازسازی و انکشافی در ولایت لغمان براه انداخته شد. مسئولان میگوید در این پروژه ها مشکلات، اولویت ها و خواست های مردم در نظر گرفته شده است. این 161 پروژه در مربوطات ولسوالی الینگار ولایت لغمان راه اندازی گردید که هزینه مجموعی آن 295 میلیون افغانی می شود که از جانب سازمان ملل متحد پرداخت می گردد. ملا محمد یونس اخونزاده، سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات، در مراسم آغاز به کار این پروژه ها گفت قرار است در سال روان در کنار این پروژه ها ده ها پروژه دیگر از جانب وزارت مربوطش راه اندازی گردد. در این مراسم مولوی محمد ظاهر زرکمر، رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت لغمان، همچنان گفت این پروژه ها شامل ساخت جاده های محلی، دیوارهای استنادی، ساخت یک جاده اسفالت شده به طول 15 کیلومتر و چندین پروژه های دیگر مربوط به سکتورهای کشاورزی و انکشاف دهات می باشد.
استنادی دیوارونه او پلچکونه او واشونه پکیو خوشبختانه بده که 15 کیلومتر پوخ سرک به جوړیږي.
در این حال باشندگان ولسوالی الینگار ولایت لغمان از راه اندازی این پروژه ها استقبال نموده. می گوید با تکمیل شدن این پروژه ها مشکلات آنان تا حد حل خواهد شد.
تک را تک سوداگریزی کارونو بدا ډیر زر مختلف شي. مطلب دې دی بده لغمان سره او دې ولسوالی سره د کلی سره ارتباط په اسانه سره.
باشندگان منطقه همچنان کمبود آب برای کشاورزی از جمله مشکلات جدی دوری نموده. خواستار رسیدگی حکومت و مؤسسات کمک رسان به این مشکل گردیدن. سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات در سفرش به ولایت لغمان همچنان از پروژه هایی که از طرف وزارت مربوطش راه اندازی و به بهره برداری سپرده شده بود بازدید نمود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
در نشست اخیر هیئت وزیران، رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت با ابراز قدردانی از مجوز رهبر معظم انقلاب اسلامی برای آغاز گفتگوی غیر مستقیم با آمریکا از تلاش‌ها و پیگیری‌های وزیر امور خارجه در این زمینه تقدیر کردند. 69مین جلسه هیئت دولت 14 عصر یکشنبه با ریاست آقای مسعود پزشکیان رئیس جمهور برگزار شد. در این جلسه علاوه بر طرح مباحث و موضوعات مختلف مرتبط با دستگاه‌های اجرایی کشور از سوی اعضای کابینه، آقای سید عباس رقچی وزیر امور خارجه گزارش جامع از نخستین دور گفتگوی غیر مستقیم جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا که به میزبانی کشور عمان برگزار شده است، بر رئیس جمهور و هیئت وزیران ارائه کرد. رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت با ابراز قدردانی از مجوز رهبر معظم انقلاب اسلامی برای آغاز این مذاکرات از تلاش‌ها و پیگیری‌های وزیر امور خارجه در این زمینه تجلیل کردند. در ادامه جلسه تعدادی از آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با برنامه هفتم توسعه کشور به تصویب هیئت وزیران رسید. سید عباس رخشی وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به تماس بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر در خصوص تحولات منطقه و گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا در عمان با ایشان رایزنی و تبادل نظر کرد. وزیر خارجه مصر با اشاره به بیانیه رسمی کشورش در استقبال از گفتگوهای مسقط ابراز امیدواری کرد این گفتگوها به نتیجه مطلوب برسد. وزیر خارجه ایران نیز ضمن تشکر از موضع حمایتی مصر، موضع ایران در خصوص گفتگوهای غیر مستقیم مسقط را تشریح کرد. بررسی وضعیت سخت انسانی و استمرار کشتار افراد ملکی در غزه و ضرورت تداوم تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش بس از دیگر محورهای این گفتگو بود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جنایات جنگی جدید رژیم صهیونیستی در حمله مجدد به شفاخانه المعمدانی در غزه را به شدت محکوم کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جنایات جنگی جدید رژیم صهیونیستی در حمله مجدد به شفاخانه المعمدانی در غزه را به شدت محکوم کرد و خواستار واکنش جدی مراجع صلاحیت دار بین المللی از جمله سازمان ملل متحد، سازمان جهانی بهداشت و کمیته بین المللی صلیب سرخ در قبال این جنایت هولناک شد. سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تداوم نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه و ادامه کشتار و شکنجه مردم بیگناه فلسطین در کرانه باختری، مسئولیت مستقیم حامیان تسلیحاتی و مالی رژیم اشغالگر به ویژه آمریکا، بریتانیا و جرمنی را در جنایات این رژیم یادآور شد و بر ضرورت پایان دادن به بیکیفری مقامات جنایتکار اسرائیل تاکید کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد اگر جامعه جهانی و نهادهای صلاحیت دار بین المللی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل، سازمان جهانی بهداشت و کمیته بین المللی صلیب سرخ در قبال حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در 7 اکتبر 2023 علیه شفاخانه المعمدانی واکنش مؤثر نشان می‌دادند، امروز شاهد تکرار این فاجعه نمی بودیم. بقایی با یادآوری حملات هدفمند رژیم صهیونیستی در شفاخانه و مراکز درمانی در غزه و کشتار صدها نفر از دکتران، پرستاران و امدادگران فلسطینی طی 18 ماه گذشته تأکید کرد حمله به زیرساخت‌های بهداشت و درمان فلسطین اشغالی نه تنها نقض فاحش کنوانسیون‌های 1949 ژنو و قواعد حقوق بشر دوستانه بین‌المللی است، بلکه بخشی از طرح نسل‌کشی و امن‌های فلسطین است و کلیه دولت‌ها خصوصاً دولت‌های اسلامی موظف به اتخاذ تدابیر لازم برای توقف این جنایات و محاکمه و مجازات مقامات جنایتکار رژیم اشغالگر می‌باشند. و سخنگوی نیروهای مسلح یمن از هدف قرار دادن میدان هوایی بن گوریون تل آویو و یک پایگاه نظامی اردوی رژیم صهیونیستی در عملیات جدید این نیروها در ادامه حمایت اصولی و انسانی از مردم مظلوم غزه خبر داد. یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن بیانیه مهمی را درباره عملیات جدید این نیروها علیه رژیم صهیونیستی قرائت کرد که متن آن به این شرح است: در راستای حمایت از مردم مظلوم فلسطین و رزمندگانش و در پاسخ به جنگ نسل‌کشی علیه برادرانمان در غزه، یگان راکتی نیروهای مسلح یمن در 2 عملیات منحصر به فرد نظامی، پایگاه سودید میخا در شرق اشدود اشغالی را با راکت هایپرسونیک فلسطین 2 و میدان هوایی بن گوریون را با راکت ذوالفقار و در عملیات دیگر یک هدف مهم رژیم صهیونیستی را در منطقه اسقلان اشغالی با پهپاد مورد حمله قرار دادیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 10 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. روزتان بخیر.
یک یک پیاله چای نشاط.
چای نشاط،
شیرینی قند لبخند،
شیرینی قند لبخند
و یک صبحانه همدلانه، همه و همه با شما در کافه‌سو.
کافه‌سو.
با مجله صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما هستیم. 8:30 به وقت کابل است. صبحتون بازم بخیر باشه و تشکر که همراهی ما شدین. بخشی از برنامه باقی مانده، به اضافه قسمتی از گفتمان موضوعی. سوال موضوع خیاطان است دیگه، آیا فضای مجازی سر زندگیتون تاثیرگذار بوده یا نبوده؟ یک پیامک از کریم جان از غزنی رو خواندم. آقای خانم عسکری از مزار شریف گفته که فضای مجازی از نظر اقتصادی به فایده ایم شده، کتاب دانلود میکنم و میخوانم و مجبور نیستم که اونا را بخرم. معذرت، اینجا کامل نشته کردن نامشان. خانم نازنین عسکری از مزار شریف بخیر باشین و چه نگاهی خوبی به فضای مجازی و چه برداشت خوبی.
همین تلفن های هوشمند و تبلت ها و لپتاپی که به نحوی حتی باعث جار و جنجال داخلی از خانواده ها میشه، به خاطر از این که یک خانم یا یک شوهر بسیار وقت زیاد خودش صرف استفاده از تکنولوژی میکنه، در فیسبوک میباشه، ساعت طولانی و به یک رقم خانوادهش فراموشش میشه.
خب ساعتم تیر شده رایسته. شنوندای عزیز، ازم کوکان ولی هیچ خبری نیست، یعنی کجا می بوده باشه به قول خودش.
چشم خود باش کن که من بینی، خوب در حاوی چکدم بینی.
کوکان ولی عزیز، قرار یک گوشه شیشتی سرده تو به تلفن فرو رفته که بیخی تن تا کس نمینه. پیش بیا که یک دقیقه اختلاط کنیم. شنوندام پشتت دق شدن، میخواین صدایتان رو بشنون. پیش بیا.
بگو چی میگیم.
خواهش میکنم. خب در فضای مجازی بودی کاکا؟
I'm a black bird, this is a journalist.
انگلیسی خوان در آیستیج. آلا چی بود ترجمهش چی بود؟
بایا کتوشتاد انگلیسیم چتینگ میکنم.
خو. پیشتر یک دو جمله نم تو خوب ماکم انگلیسی گفتی ها؟
بایا I'm a black bird, this is a journalist.
فکر میکنم بزنم برعکس باشه کاکانه.
چطور؟ کجایش برعکس بودم؟
گفتی که I'm a blackboard، یعنی من یک تختی سیاستم. شما تختی سیاه نیستی دیگه. باز گفتی که This is a journalist، این یک جورنالیست یا خبرنگار است. برای جورنالیست خب این نمیه دیگه، او میه، چون یک شخصیت داره از خود دیگه. نه
همی که من مجازی علم افزایی میکنم تو دیده نمیتونی دیگه.
کاکا صدقیت شم، این چی گپ هست؟ گپ نظر دیگه. نه شاعر گفته که دانش اندر دل چراغ روشن است.
بله او تو خواهش، مگرم از یک کسی علم یاد بگیری که درست یاد میده. اگم شهر شد و درست یاد نگرفتی، اگر یکم کس پیدا شد و درست شبت و گفت قبول کنی و شق نکنی.
چی باید بگویم دیگه؟
خب من جمله رو اصلاح کنم، بگویم که دیشیجی بلک بود آیم جورنالی.
اینال سعی شد. اینال سعی شد.
دیشیجی بلک بود آیم جورنالی.
اینال سعی. ببخشی دیگه.
خواهش میکنم.
یکان جای اگه من اشتباه گفتم باز خود دمه بگو، فرق نمیکنه. امیل شنونده عزیز ما کلشون میتونن پیشنهاد داشته باشن، نظر داشته باشن، انتقاد داشته باشن. اینم یاست که کارای ما جور میشه. نه
خواهی تو را چی بگفتن نمیشه. خواهش میکنم.
طبعا امروز همگی از موبایل و اینترنت استفاده میکنن، چون ضرورت حال ماست که از اینترنت یا موبایل استفاده کنیم. نمیشه که یعنی بدون موبایل یا اینترنت کارهای روزمره ما یعنی یک سهولت است برای ما، و من هم از موبایل استفاده میکنم، من هم اینترنت دارم.
بله، تکنولوژی یا فناوری زندگی های ما را پیش میبره. هر چند وقت یک بار میبینیم که یک فناوری جدید پیدا میشه و عالی میکنه. خبر داریم که گپ از هوش مصنوعی است. البته هوش مصنوعی بدون اینترنت و فضای مجازی کار چندانی کده نمیتونه. خب ما و شما چه تعامل یا داد و گرفت یا سازشی با تکنولوژی روز داشته باشیم؟ مثال میزنیم، نفر موتر خریده، 24 ساعت در خدمت موتر خود است. اینقدر به جناب موتر رسیدگی میکنه که به خانواده و اولاد خود نمیتونه رسیدگی، یعنی وقتی نمیمونه، کلا موتر رسی میکنه دیگه. موتر در خدمت او نیست، او در خدمت موتر خود است. این حالا اگر تکنولوژی را یک وسیله یا یک موتر فرض کنیم، بازی سوال مطرح است که ما در خدمت هستیم یا او در خدمت ما باید باشه. خب در خدمت شما شنونده های عزیز هستیم و بخش گزارش هواشناسی امروز 25 حمل و در صبح بخیر و سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم حکمی، کارشناس محترم هواشناسی.
با نام و یاد خدا عرض سلام و روز بخیر دارم حضور شنوندگان محترم برنامه کافه صبح. با بررسی و پیشبینی وضعیت جوی شهرهای کشور افغانستان در خدمت شما هستم.
بله.
در شهر کابل برای امروز آسمانی صاف و آفتابی رو داریم. طی ساعات بعد از ظهر به طور موقت افزایش باد رو خواهیم داشت، احتمال وزش باد شدید وجود داره. فردا هم در طول روز آسمان صاف خواهد بود، اما از ساعات بعد از ظهر به تدریج افزایش ابر رو در این شهر پیش بینی می‌کنیم. در شهر مزار شریف برای امروز و طی چند روز آینده پدیده غالب افزایش سرعت و شدت وزش باد خواهد بود. امروز آسمان غالبا صافه، اما فردا و طی روزهای آینده در ساعاتی افزایش ابرناکی رو خواهیم داشت. روز چهارشنبه احتمال بارش‌های پراکنده در این شهر وجود داره. ضمن اینکه تا روز چهارشنبه حداکثر دما در مزار شریف حدود 35 و بالاتر از 35 درجه خواهد بود، اما طی روز پنجشنبه کاهش دما رو داریم و چند درجه هوا خنک‌تر میشه.
بله.
برای شهر فیض‌آباد برای امروز و فردا آسمان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود. روز چهارشنبه بر میزان ابرناکی آسمان افزوده خواهد شد و در برخی نقاط شهر بارندگی پیش بینی می‌کنیم. در شهر هرات هم تا روز چهارشنبه هوای گرم همچنان ماندگاره. طی این مدت آسمان صاف تا قسمتی ابری، گاهی همراه با افزایش باد پیش بینی میشه. روز پنجشنبه افزایش ابرناکی رو داریم و چند درجه کاهش دما رو پیش بینی می‌کنیم. در شهر جلال‌آباد امروز آسمان صاف و در ساعاتی وزش باد شدید خواهد بود. فردا هم آسمان غالباً صاف پیش بینی میشه، اما روز چهارشنبه بر میزان ابرناکی افزوده خواهد شد و احتمال بارش‌های پراکنده همراه با افزایش باد وجود داره. ضمن اینکه تا روز جمعه تداوم و ماندگاری هوای گرم رو در جلال‌آباد خواهیم داشت. برای شهر بامیان هم امروز آسمان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود. افزایش شدت وزش باد و احتمال وزش باد شدید طی ساعات بعد از ظهر وجود داره. فردا در طول روز آسمان صافه، اما برای ساعات بعد از ظهر افزایش ابرناکی رو داریم و طی روز چهارشنبه هم در برخی ساعات رگبار و رعد و برق و افزایش باد رو خواهیم داشت. در شهر قندهار و میمنه هم برای امروز آسمانی صاف همراه با افزایش باد رو پیش بینی می‌کنیم. فردا علاوه بر افزایش باد در ساعات بعد از ظهر افزایش ابر هم رخ خواهد داد. ضمن اینکه در شهر میمنه روز چهارشنبه بارش‌هایی رو هم به صورت رگبار و رعد و برق خواهیم داشت. من دیگه عرضی ندارم، اگر سوالی هست در خدمتتون هستم.
تشکر، بخیر باشین سرکار خانم حکمی عزیز.
خواهش می‌کنم، روز خوش و خدا نگهدار.
اینجا پر از امید باش، با ما سن نباش، زندگی کن با هم، از مشهد تا هرات، کابل و بدخشان، بندار و مزار و بامیان و تهران، با هم همدل و هم زبان، با شور و با نشاط. اینجا در کافه صبح، مجله صبحگاهی رادیو دری، کافه صبح.
شنبه تا پنجشنبه از رادیو دری. شماره های پیامک ما در ایران
3826،
در افغانستان
0794-71-71-44.
کافسو،
مجله صبحگاهی رادیو دری، کافسو.
کاف صبح رادیو دری و این سال که فضای مجازی چه تأثیری روی زندگی شما داشته است. جناب شکیب از دیدادی مزار شریف گفته که دنیای مجازی و دلهای مجازی، گفته در فضای مجازی خیلی با احساسهای مجازی سراغ آدمها می آیند.
بسیاری از معلومات را که ما امروزه کارخانگی به ما صدا میدند که در موردش نمیتونیم بسام یا کتابی را که میخواییم بدست داشته باشیم پیدا کردن نمیتونیم، سر میزنیم به انترنت و همین که موضوع را صرف میکنیم کاملا تمام موضوع رسمی به ما ارائه میشه که ما معمول معلومات را کار داریم حاضر هم میگیریم و فرداش در مکتب استفاده میکنیم.
میگو همی بابو گل بچه یکی از همشایا
خب
او رو تلفون کده بود میگفت کاکا انوات برنامه تون کده همی جوانا رو نصیحت کنین.
نصیحت؟ او هم جوانا رو؟ خب ما رو چی به نصیحت دیگه، یکی پیدا شد خود ما رو نصیحت کنه دیگه.
ما می نمیره برش گفتم.
خب باز چی گفت؟
گفت که خیلیش کوکان و شما نصیحت کده بکنی درار نداره خیلی ببینی.
خب تقلید هم میتونی ولی سالی تا نمیخوره این دو تقلید. خب چی نصیحتی باید بکنی شانه؟
ای که جوان ها اقا پشت پشت عملیات بینی و ابرو و لب و کومه و چیزا نباشن.
خب
هر کس که کارو رو در فضای مجازی تبلیغ میکنه با فکر زیب خودش، نه با فکر زیبایی و کاکگی مردم.
خب
از صد تا عملیات جراحی معلوم یک کسی ضرور باشه آیا نباشه.
خب این گپای تو شنیدم ولی یک سوالم در ذهن من اومد که چرا این از خودت خواسته؟
خب برای یکی خانوم نواشی بوبوگل هر دو پای خود درک بود توی کوری بلند کرده و شوی خود گفته که من میخوایم عملیات زیبایی کنم، بینی خود عملیات کنم اگه بینی خوشم نمیاد.
خب فضای مجازی و تبلیغ عملیات جراحی و عملیات بینی و اینا و
بله اینا لی چطور با جوانایی که پشت این گپا میگردن آدم نصیحت کنه؟
نصیحت به کار نیست دیگه، گپای خود بوبوگل گفتی دیگه، درست است؟
بله
اونا دیگه خودشان هوشیار آدم هستن، متوجه نکات هستن، انشالله که گپا بگیرن نکته را بگیرن و پشت گپا نگردن خودم به خطر نندازن.
ولی میگی هوشیار هستن
حتی غیر مستقیم آدم بگه بهتر است، اگه مستقیم بگویی باز بر میخورن جوان هستن. خب بخیر باش کاکم، چقدر خوب شد آمدی امروز. خوب که خوب گپا زده شد دیگه، این سعی کن تنها نمانین مرا دیگه. آیا فضای مجازی سر زندگیتان تاثیرگذار بوده؟ خب ببینیم که منصور خان از مقر غزنی چی نوشته کرده. گفته گفتم معنای زندگی را از جستجو در گوگل به دست نمیاریم، از ارتباط نزدیک و چهره به چهره به دست میاریم. این هم یک نکته در با خودش داره، مثل پایمکی که چند دقیقه پیش خواندم خدمت شما که ارتباط و تعامل فیزیکی آدما کم شده به دلیل از اینکه ارتباط میگیرن از طریق فضای مجازی و یک خلأ به وجود آورده در ارتباطات انسانی و عاطفی ما شما.
در واقع تکنولوژی حالا برای من که دانشجو هستم از جنبه‌های مختلف میتونه کمک کنه، یعنی از یک سری جنبه‌ها میتونه تاثیر مثبت بذاره، از یک سری جنبه‌ها میتونه تاثیر منفی بذاره. اگر بخوایم مثبتش نگاه کنیم میتونم بگم که بالاخره من به وسیله سرچ کردن، به وسیله تکنولوژی و ابزارالات کامپیوتری، ابزارالات کتابخانه‌ای اینا میتونم که تحقیقات خودم او پیپرهای خودم انجام بتم، مثلا من که با کامپیوتر کار بیشتر دارم یک دانشجو خیلی میتونه کمک بگیره.
خب عزیزان کاف صبح رادیو دری ادامه میتیم. ساعت 8:24 و 44 ثانیه به وقت کابل است. سوال موضوعی که خدمت شما گفتم که فضای مجازی چه تاثیر روی زندگیتان مونده، ایره داشته باشین از پلای ارتباطی هم استفاده بکنین. فعلا نوبت رسیده به این بخش از کاف صبح.
شما از دولت میخواین که اوضاع امنیت
و فرهنگ شهرنشینی را بعضی از مردم
با این شهر کابل کار میکنه.
افغانستان در حدود 5900 استاد در پوانتون.
غزل جان من از دبی تی
دستگیر ملت کرده، حکومت نکرد در ولایت.
چه ضرورت اصلی شهرداری کابل سرسبزی میباشه.
داینده بخیر، پلان مایی است که
دانیدار به قناعت دارن برادر جان گل دائم مکارشان شکر
بخیر بریم طرف کار بریم.
صبح جامعه
صبح شما و صبح جامعه بخیر باشد. در بخش صبح جامعه امروز برنامه کاف صبح با وضعیت زنان و دختران در افغانستان میپردازیم که محرومیت از تحصیل در مکتب و دانشگاه این قشر در خلای آموزشی عمیقی متاسفانه فرو برده. بسیار از اونا اکنون در جستجوی کاری درآمدزا هستند تا همزمان با حفظ عزت نفس و معیشت خانواده هم کمکی داشته باشند. اما این مسیر با بیم و امید همراه است. بیم از محدودیت ها و ممانعت های حکومتی و امید به یافتن روزنه ای برای فعالیت و خودکفایی. و پرسش و سوال ای است که آیا این تلاش ها به بار خواهد نشست؟ آینده زنان و دختران افغانستان چی خواهد شد؟ سمی خاوری از تخار یک گزارش داره و مشنمه.
علاقمندی زنان به سرمایه گذاری در طالقان و نگرانی از ممانعت طالبان، تصمیمی که در میان اما و اگرها واقع شده است. شماری از بانوان محروم از آموزش در طالقان مرکز ولایت تخار میگویند پس از آنکه حکومت درب مکاتب و دانشگاه ها را برای آنان مسدود نمود، تصمیم گرفتند تا به شغل آزاد رو آورده و در بخش های متفاوت در نقاط مختلف شهر طالقان سرمایه گذاری نمایند و با استفاده از آن برای خود و دیگران زمینه کار را مساعد بسازند تا باشد از آن طریق امرار معیشت نموده و چرخ سنگین روزگار را در کنار مردان خانواده به حرکت در بیاورند. اما به گفته این بانوان هرگز این اطمینان حاصل نشد که آیا حکومت محلی که مخالف کار بانوان در ادارات خصوصی و دولتی است اجازه این را خواهند داد تا آنان در شهر به کسب و کار بپردازند یا خیر. عاطفه یکی از این بانوان در خصوص این مورد چنین میگوید:
من عاطفه هستم، از ولایت تخار، لیسانس دارم از رشته زبان و ادبیات دری دانشگاه تخار و فعلا هم به خاطر نبود فرصت کاری برای ما دختر خانم ها، ما و همراه با چند تن از دوستای ما میخواستیم که یک رستورانت محلی را در ولایت تخار بسازیم. به خاطر اینکه ما اونجا خود ما مصروف باشیم و یک درآمدی هم از او حاصل کنیم، ولی فکر نکنم که حکومت سرپرستی اجازه را برای ما بده. پس وضعیت ما دختر خانم ها تا چه زمانی روال ادامه خواهد داشت؟
در میان این اما و اگرها، مسئولان در ریاست صنعت و بازرگانی تخار میگویند اجازه فعالیت و سرمایه گذاری برای بانوان را در بخش های خصوصی که در آن حضور مردان ممنوع باشد میدهند. محمد منیر مخدوم، عامل پارک های صنعتی ریاست صنعت و بازرگانی تخار، میگوید در تلاش فعال سازی شهرکی هستند که در آن فقط بانوان میتوانند خرید و فروش نمایند. با گفته عامل پارک های صنعتی این اداره، قرار است رستوران ویژه بانوان نیز در طالقان آغاز به فعالیت کند که تمام امورات آن از سوی بانوان رهبری میشود.
دو خانم متشبدیس عرضه‌شان را در ریاست صنعت و تجارت در بخش آمریت پارک‌های صنعتی آورده تسلیم دادن. انشالله انقریب یک باب هتل در شهر تخار، هتل زنانه، انشالله آغاز میشه. این سهولت برای خانم‌های ولایت تخار است.
به گفته امیر پارک‌های صنعتی ریاست صنعت و بازرگانی تخار، این اداره در نظر دارد تا با فعال سازی مارکت قریه ما افتخار ما برای بیش از 90 بانو جواز فعالیت بدهند که در بخش‌های مختلف صنایع دستی و غیره کار می نمایند.
بعد از تکمیل این مارکت قریه ما افتخاری ما همه به تعداد 92 خانم یا بیشتر از آن بخششان غرفه توزیع میشه. باز اینا همو صنایع دستشان را باز در این غرفه میاره و به نمایش میگذاره و در اینجا باید به فروش میرسانه. این قریه ما افتخار ما تنها به طبقه اوناس است. در این مارکت غیر از اوناس دیگه هیچ کس صنایع دستشان را به فروش رسانده نمیتونه.
پس از تحولات سیاسی پسین در افغانستان تغییری کلی در وضعیت زنان این کشور رونما گردید. از مسدود شدن درب مکاتب و دانشگاه ها تا عدم فعالیت های اجتماعی و مدنی، همه و همه وضعیت زنان افغان را نسبت به گذشته تغییر داد. اکنون که یخی حکومت دارد آب می شود، در بخش های مختلف به گونه نیم بند اجازه فعالیت برای زنان را صادر کرده است. تصمیمی که هنوز با اما و اگرها در تخار به همراه است. دیده شود که حکومت چقدر توان تماشای کاری زنان را در انظار عمومی دارند و آن را تحمل می کنند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
ساعت شد 8:33 دقیقه و 10 ثانیه به وقت کابل. صبحتان بازم بخیر و سپاس که همچنان همراه کافه صبح هستین. امیدوار هستیم که ما هم دقایق پربار تقدیم حضور شما کنیم. سوال موضوع امروز ما ایست که آیا فضای مجازی سر زندگیتان تأثیرگذار بوده یا نبوده و چقدر خوب هر کدومتون در قالب پیامک و فایل صوتی که برای ما روان کردین نکته ای را گفتین و از تأثیرگذاری فضای مجازی در بخش‌های مختلف زندگی یاد کردین. خانم حلیمه از دای مرداد گفته که نسل جدید حرفای خود را به زبان آوردن نمیتونن، اونا تایپ میکنن، تایپ هم احساس نداره، لحن نداره، درک نداره، همدردی نداره. چقدر نکته داشتی پیامک؟
در میگرده به خود انسان ها که از اینترنت یا تلویزیون همه چیزی که از تکنولوژی اینا استفاده میکنن که خوب شه بر خود برداشت میکنن یا چیزای منفی که داره برداشت میکنن و اگر چیز خوب شه برداشت کردن تأثیر مثبت داره و اگر اشخاصی که چیزای منفی را از تکنولوژی برداشت میکنن تأثیر منفی داره.
حالا قصد داریم به اتفاق شما شنودای ارجمند در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب شرف الدین عظیمی روانشناس افغان باشیم و این پرسش که زوجهای جوان
چرا و چگونه باید از فضای مجازی و تاثیرات مخربش بر روی زندگیشان به دور باشند، چون بسیار از طلاق‌ها به خاطر فضای مجازی و تاثیراتش متاسفانه اتفاق میفته. مشنویم.
سلام به همه عزیزان کافه صبح. صبح همه شما بخیر، امیدوار هستم خوب خوش و سر حال باشین. در خصوصی که چرا و چگونه زوجهای جوان باید متوجه شبکه های اجتماعی و استفاده از شبکه های اجتماعی باشه که در زندگیشان مشکلات ایجاد نشوه و زندگیشان نوست، در این مورد بگویم که تحقیقات نشان میده که یک از هر سه طلاق، یعنی در سه طلاق یک طلاق، در کشورهایی که از این شبکه های اجتماعی بیش از حد یا بگویم سو استفاده میشه، دلیلش شبکه های اجتماعی یا بگویم که مو فضای مجازی است. Computer and Human Behavior مجله است که معمولا تحقیقات را در این مورد به نشر میرسانه و تحقیقاتی که اونا انجام داده متاسفانه نتیجه میست. ای که چرا ما باید محتاط باشیم، به عنوان یک روانشناس اجازه بدین برتان بگویم که مقایسه با روابط دیگران، ارتباط پنهانی یا بی ملاحظه با جنس مخالف، استفاده زیاد از موبایل، وابستگی به دیجیتال، بردن مشکلات به فضای عمومی که علاوه امروزه تر شد، هر لحظه در شبکه اجتماعی ماندن، بودن، اینا میتونه آسیب بزنه به انسان. این سبب میشه که ما رضایتی که از خود ما و زندگی ما باید داشته باشیم رو متاسفانه حاصل نمی کنیم و در فضای مجازی متاسفانه اعتماد بسیار ضعیف میشه، روابط ما را لطمه میزنه، مصروفیت و مشغولیت ما در شبکه اجتماعی. و زیاد وقتی که استفاده بکنیم شبکه اجتماعی را، خب از زناشویی غافل میشیم، گفتگوی عمیق بین زن و شوهر پس چی میشه؟ اونا چی وقت صحبت میکنن؟ چی وقت زناشویی میکنن؟ چی وقت عشق میورزه؟ چی وقت میتونن به یکی دیگه برسن؟ و در کنارش وابستگی ایجاد میشه و این وابستگی با سبب میشه صمیمیت واقعی جایش به شبکه اجتماعی یا مو فضای دیجیتال خالی کنه. و ما اگر بریم مثلا دنیای خود و زندگی خود را به شبکه اجتماعی ببریم، یعنی زندگی ما شب استوری، پست، کنایه، به رابطه آسیب میزنه. شما تصور کنید خانمتان یا شوهرتان ببینه که شما امروز کمی ساعتتان خوب نبود و همسرتان شما رو نتانست مثلا همکاری کنه تا به دکتر رفتن، شما این پست میمانین، یعنی ناراحت هستین، پست میگذارین، استوری میمانین و همسرتان در اونجا به حد شدیدش احساس گناه میکنه و این بعد وقتی که همسرتان به خانه میه و شما با مراوده و تعامل میکنین چی میشه؟ فرداش چی میشه؟ پس فردا چی میشه؟ و من فکر میکنم که راه حل باید سنجیده شوه، یعنی قانون برش ساخته شوه، برای شبکه اجتماعی اصول ساخته شوه، پلتفرمای خاص استفاده شوه، هر نوش استفاده نشوه، تعلیم خصوصی و اعتماد محترم شمرده شوه، لحظات مشترک است و هم جدی گرفته شوه، برش احترام گذاشته شوه و در کل میشه نتیجه گرفته طور که زوجهای جوان اگر آگاهانه به فضای مجازی برخورد نکنن یا احتیاط نکنن، رابطه‌ای که باید در دنیای واقعی داشته باشه، باید در دنیای واقعی باشه، در دنیای مجازی فرو میره، گم میشه، غرق میشه، نابود میشه. پس نیاز است و لازم است که تحقیقاتی که اصلی اوزه خیانتهایی که وجود داره، طلاقهایی که روز تا روز تحقیقات بیرون میکشه و همه موارد رو که شما تصور میکنین باید رویش فکر شد و در موردش احتیاط شد. یه صبح دیگه
خوش داری که یک صبح پر از انرژی داشته باشی؟
شما هم مهمان هستید. کجا؟ رادیو دری. و صرف چی؟ یک پیاله چای داغ.
شروع زندگی نو، فکر نو، حرکت نو در کافه‌صبح.
آرزو میکنیم که بهترین ساعت پیش رویتان باشه و روز موفقی را کمایی کنین و انشالله که ما هم سهمی داشته باشیم در بهتر شدن حال شما. ساعت 8:39 به وقت کابل است و سوال موضوعی امروز کافه صبحی است که فضای مجازی چه تأثیر روی زندگی شما داشته و داره. یک نوجوان عزیز کمال جان نوشته کرده که اگه مادرم سرم هیبت نکنه نی خورد و خوراک دارم نی خواب و استراحت، مگه مادرم نیمانه که زیاد در فضای مجازی غرق شم، یگان وقت بیخی میای و تلفن از دستم میپرانه و یک جای دیگه میمانه که من سر و کار نداشته باشم. بخیر باشی و تشکر از مادر عزیزت.
بیشترین مشکلات خانم ها در بخش استفاده از اینترنت دارن، خصوص در فضای مجازی. خانم ها نمیتونن از نام و عکس و مشخصات واقعی خود استفاده کنن.
به نظر من اگر کسی بخواید که مثلا استفاده خوب بکنه، تاثیر مثبت خودم می داشته باشه، و اگر کسی بخواید که استفاده اشتباه بکنه یا استفاده غلط بکنه، طبعا تاثیر منفی خودم می گذاره بالای زندگی ما.
خب عزیزان، کاف صبح بخش های دیگه هم داره که در کنار گفتمان موضوعی یک یکی به شما تقدیم میشه، و از جمله گپ صبح حالا نوبتش رسیده و امیدوارستیم که مطالبی را که علی جان عطایی درش در نظر گرفته به شما تقدیم شد و مورد استفاده تان هم قرار بگیره. گپ صبح.
در ازدحام آخر این کاف صبح هم یک میز ویژه برای تو چیده ایم.
صبحانه ای برای جوان، چای سبز شعر، گپ را و علم و ساز و سفر هم کشیده ایم.
گپ صبح.
سلام بر علی جان عطایی و در خدمت شما هستیم با گپ صبح امروز کاف صبح.
سلام خدای مهربان، سلام نصیر عزیز، سلام شنونده عزیز، صبح همگی بخیر باشه. امروز یک بحث یا یک گپ و گفت فرهنگی داریم. خب. خیلی هم فرهنگی است، به شدت فرهنگی و ادبی و شعری و خلاص اخلاقی از همه نظر.
بله.
هفت شهر عشق را عطار گشت،
ما هنوز اندر خمه،
ما هنوز اندر خمه یک کوچه. خب گپ از عطار نیشابوری است که شاعر، عارف و به گفته امروزی ها فعال فرهنگی خیلی نامداری بوده در قرن ششم اگه من اشتباه نکنم.
بله.
و امروز یک نکته مطلبی را آماده کردیم درباره عطار نیشابوری که امروز روز بزرگداشت عطار هست.
بله.
خب امروز 25 فروردین هست یا 25 حمل، روز گرامیداشت عطار نیشابوری که یکی از بزرگترین عارفان و شاعران پارسیگو هست. بیاییم با هم یک گشتی در دنیای عمیق و پرمعنای عطار بزنیم. فریدالدین عطار نیشابوری. بله، عالی است واقعا. فریدالدین عطار نیشابوری عارف و شاعر قرن ششم و هفتم هست که در نیشابور به دنیا آمده، یکی از شعرهای خراسان بزرگ که حال فعلا هم جزء خراسان رضوی است. او نه تنها شاعر بود بلکه عارفی بود که با شعر و قصه مفاهیم عمیق عرفانی را به ساده ترین شکل به دلها می رساند. حتما ما و شما نام کتاب معروفش یعنی منطق الطیر شنیدیم و به گوش ما خورده. این اثر یک شاهکاری است که داستان سفر پرندگان به سوی سیمرغ را روایت میکنه. یک داستان، یک تمثیل زیبا هست و یک داستان نمادین از سفر انسان برای رسیدن به حقیقت و برای رسیدن به خداوند مهربان.
بله. تنت قاف است و جانت هست سیمرغ. بله. سیمرغی تو محتاجی به سیمرغ.
بله، سیمرغ. بله. در این داستان هر پرنده نماینده یک ویژگی انسانی هست و این سفر پر از درس‌های عمیق برای زندگی ماست. عطار فقط به منطقه طیرش محدود نمیشه. آثاری مثل تذکرة الاولیا داره که شرح حال عارفان بزرگ است، یا دیوان اشعار و یا الهی نامه هم.
و چه نثر زیبایی داره.
چه نثر زیبایی داره. بله. ازش به جا مانده. نکته جالب درباره عطاری است که او عطاری و داروسازی به اصطلاح امروزی هم یا دارو فروشی هم میکرده.
کسب پدریش هم بوده.
بله، کسب پدریش بوده و به خاطر همی که عطار بوده و دارو فروش یا دوا فروش بوده به عطار معروف شده. میگن با مردم از نزدیک در ارتباط بود و درد و نیاز مردم هم میفهمید. شعرهای عطار پر از حس و حال عاشقانه است، اما نه فقط عشق زمینی، بلکه عشقی که به سوی خدای مهربان ما را راهنمایی میکنه و به سوی معبود ما را میبره.
علی جان، چی دوگانه جالبی در زندگیش بوده؟ چون عطار بوده، مردم درد فیزیکی و بدنی خود با او مراجعه میکردن، میگفتن خب میفهمیده. از یک طرف هم دردهای اجتماعی مردم از تعامل نزدیک با مردم درک کرده بوده و این کار به خیلی جای بالا رسانده. خیلی
بله دقیقا نمیتونست که آدم باید در جامعه باشه و از مردم جامعه حس بگیره، حرف بگیره، نکته بگیره، درد بگیره و او را در
و دکتر کریم به همین خاطر حکیم میگفتم
دقیقاً. بله. خب حالا یک سوال از شنوندای عزیز بپرسم که اگه بخواین یک درس از عطار برای زندگی امروز خود بگیرم و بگیرید، چی به ذهن شما میرسه؟ شاید ای که باید دنبال حقیقت باشیم، یا ای که در سختی ها صبور باشیم و به دل ما گوش بدیم و گپای از این قبیل. دوست دارم شنوندای عزیز و همراهان گرامی نظرتون را بشنویم و دوست داریم بشنویم و میتونید که بر ما پیام بگذارین و بگوین که عطار برای شما چه معنی داره. شاید در کل بتونیم بگویم که عطار به ما یاد میده که زندگی یک سفر هست، سفری پر از کشف و یادگیری، و امروز که روزش هست، روز بزرگداشت عطار هست. بیایم یک لحظه به خودمان نگاه بکنیم و ببینیم که در این سفر زندگی ما خودمان کجای راه هستیم و چقدر راه را رفتیم و چقدر راه را باید بریم. خب دوستان عزیز، ممنون که همراهی ما بودین. تا گپ صبح بعدی شاد و پر امید باشین.
بسیار تشکر علی جان، عطای بسیار مطلب خوب بود و خب مناسبتشان بود، واقعا جایشان بود که قضیه مطرح شد و ما میتونیم استفاده خود از زاویه زندگی فردی رسیده مثل عطار برای خود کمایی کنیم.
دقیقا
این توفیق آرزو میکنیم برای یک شنوندای ارجمند کاف صبح رادیو تری.
چشم تو و حجره فیروز تراشی.